وقت شما دوستان عزیز به خیر باشه. انشاءالله برنامه که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد، مجله خبری بود، انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و اما دیدگاه و سخنان حجت الاسلام کشوری با موضوع بررسی چگونگی اسلامی کردن علوم انسانی، این برنامه به مدت 34 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم.
در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضاعاتی رو قبول نداره.
دیدگاه. پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اکرم و امامان معصوم. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف. امروز بخشی از تلاش‌های دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی کشور درباره علوم انسانی اسلامی رو به اطلاعتون می‌رسونیم. محصول این تلاش‌ها در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی قرار گرفته که صبح روز چهارشنبه 4 آذر ماه 1394 در نشستی در حوزه علمیه مروی تهران رونمایی شد. در این مراسم از 9 دوره از محصولات اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی شامل 1. اسناد سلسله جلسات تبیین چرایی، چیستی و چگونگی مفهوم هدایت نظامات ذهنی، 2. اسناد دوره‌های اول، دوم و سوم نشست‌های هماندیشی الگوی پیشرفت اسلامی، 3. اسناد پشتیبان پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه 6، 4. مجموعه معرفی نامه‌های نقشه راه در رسانه‌ها و برخی کتب تدوین شده کارشناسان نقشه راه رونمایی شد. همچنین در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین، سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت بر ضرورت تحول در علوم انسانی بر اساس مبانی فقه اسلامی به ویژه اجتهاد تأکید کردند. در ابتدای نشست حجت الاسلام کشوری به تبیین اجمالی محتوای این اسناد پرداخت.
بعد از حدود 15 سال مطالعه با موضوع انقلاب اسلامی و اداره دینی جامعه، سندی در قم تدوین شد که حالا امروز در بین نخبگان معروف هست به اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی. این سند حاوی 100 بسته بحث هست تقریبا، که هر کدوم از این بسته های بحثی یک بُعد، یک بخش، یک جزء از مفهوم اداری جامعه با نگاه دینی رو تبیین میکنه. این سند در واقع توانسته با این حدود 100 بسته بحث تصویر تفصیلی از الگوی پیشرفت اسلامی رو در معرض دید نخبگان قرار بده. در طول سالهای بعد از 1390، یعنی حدود 4 سال گذشته، شاید نزدیک به 1000 جلسه در 9 تا استان کشور برگزار شده با موضوع معرفی نقشه راه. برخی از این جلسات دوره هایی بوده که به صورت تفصیلی تر ما این نقشه راه رو معرفی کردیم. فرض فرمایید در سال 1392 کارشناسان الگوی پیشرفت 5 بار تحت عنوان نشست‌های هماندیشی در شهر مقدس قم جمع شدند. تو اونجا تقریبا 12 تا از این بسته‌های بحثی تشریح شد. یا یک دوره دیگری چند تا از طلبه‌های فاضلی که در سطح درس خارج بودند تحمل فرمودند، یک دوره 23 جلسه‌ای راجع به مبانی نظری الگوی پیشرفت بحث شد بر اساس مفاهیم این نقشه راه. تقریبا 9 دوره بحث شده که حالا انشالله امروز رونمایی میشه و بعدم انشالله به فضل الهی مسیر قانونی و اداریش که طی بشه به صورت گسترده چاپ میشه و در اختیار نخبگان قرار میگیره. در واقع الان چون از 1392 به مقدار ما فاصله گرفتیم، اون بحث ها مربوطون سالها هست، فکر میکنم حدود 12 تا از این دسته های بحثی بوده، شاید اون مقدار هم بیشتر بوده، الان بنده احتیاط میکنم عرض میکنم. حالا انشالله سالهای آینده ما تو دستور کارمون هست که بقیه این صد بسته بحث رو هم تدوین بکنیم و به تدریج در اختیار نخبگان قرار بدیم.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه.
رادیو معارف، برنامه دیدگاه.
همراهان دیدگاه، در برنامه این هفته بخشایی از نشست رونمایی از محصولات اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت رو پخش میکنیم. وی در این نشست مجموع اسناد رونمایی شده را شامل 12 بسته از مباحث مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بیان کرد. سپس با تاکید بر اینکه راهبرد سندنویسی الگوی پیشرفت اسلامی را به پذیرش نخبگان نمی‌رساند گفت: اگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از تحلیل مسائل خارج و مسیر آن را به سمت سندنویسی هدایت کنیم، اتفاقی که برای سایر اسناد در کشور رخ داده اینجا نیز رخ خواهد داد. حجت الاسلام کشوری با بیان اینکه در حوزه علمیه کتاب‌های وجود دارد که بهره‌مندی بالایی از مسائل عقلانی دارند، اما این عقلانیت قدرت تحلیل مسئله ندارد، افزود: الگوی اسلام ایرانی پیشرفت باید یک جریان فکری کاربردی باشد، نه یک جریان فکری انتزاعی.
ما نباید تصور بکنیم مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در کشور و بین نخبگان جریان پیدا می‌کنه با مدل سندنویسی. یعنی کسانی تصور بکنند که اگر یه سندی نوشتن مثل سند چشمنداز و در اون سند یک تصویری ارائه بکنند از الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، نباید تصور بشه که اگر ما رفتیم به سمت سند نویسی الگو به پذیرش نخبگان میرسه. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت یک جریان فکری غالب هست که قدرت تحلیل مسائل اجتماعی رو داره. بنده مثال میزنم، الان ما در کشورمون یه آمار بسیار بالا راجع به مسئله طلاق داریم. حالا اگر یک دستگاه فکری تونست علل و عوامل طلاق رو شناسایی بکنه، بررسی دقیق بکنه و بعد یک راه حلی بده، مثلا برای اینکه در طول 5 سال برنامه ششم آمار طلاق در کشور کاهش پیدا بکنه، این جریان فکری در واقع در حد و قواره الگوی اداری جامعه نظریه پردازی کرد. من با تأکید عرض میکنم اگر ما مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو از تحلیل مسائل خارج کردیم و مسیرش رو هدایت کردیم به سمت سندنویسی، اتفاقی که برای سایر اسناد تو کشور افتاده برای این موضوع هم خواهد افتاد. این یک هشدار جدیه. ببینید صدها کتاب در موضوع اداری جامعه با نگاه سکولار و با نگاه توسعه غربی در جامعه موجوده. ما هم باید مقابل صدها کتاب و رساله و اسناد پژوهشی با موضوع اداری جامعه با نگاه اسلامی منتشر بکنیم. وقت دو تا فکر وقتی در حالت نظام مقایسه قرار گرفتن، حتما نخبگان فکر برتر رو انتخاب خواهند کرد. ولی اگر شما آمدید در مقابل جریان فکری تمدن مدرنیته آمدید سند نویسی کردید، عمدتاً در اسنادم انتظارات گفته میشه. یعنی ما انتظار داریم مثلا این اتفاق بیفتد، انتظار داریم فلان شاخصه تحقق پیدا بکنه. اگر شما این مسیر رو طی فرمودی، نباید انتظار داشته باشید نخبگان بین یک فکر و یک سند، سند رو انتخاب بکنن، چون در سند جایگاه حقوقی موضوع ارتقا پیدا کرده. سند در واقع هیچ فرقی با هیچ مقاله یا هیچ متن راستاری شده نداره، الا اینکه یک مرکز اون رو منتشر میکنه. جایگاه حقوقی حد اکثر اثری که ایجاد میکنه توجه اولیه نسبت به موضوع ایجاد میکنه، ولی هیچ وقت جای استدلال رو نمیگیره. لذا ما تأکید داریم که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت باید یک جریان فکری باشه، منتها نه جریان فکری انتزاعی هم، که ما داریم کتابی در حوزه‌های علمیه داریم، واقعا بهره‌مندی این کتب از مسائل عقلانی بهره‌مندی بالایی هست، ولی اون عقلانیه که الان هست قدرت تحلیل مسئله نداره. حالا بنده مسئله طلاق رو مثال زدم چون از نظر مفاهیم اول نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی مهمترین معضل عصر حاضر ما هست. پیشبینی‌ها این هست که اگر ما برای مسئله طلاق راه حلی نداشته باشیم، در یک بازه، حالا من نمیخوام دقیق بگم، ولی تخمیناً شاید حدود 10 سال آینده نیمی از خانواده‌های ایرانی از نعمت سکینه و رشد و رفقی که در نهاد خانواده هست محروم خواهد شد. و اگر پایه اساسی جامعه، سلول اولیه جامعه که نهاد خانواده هست، دچار فروپاشی شد، ما دیگه نمیتونیم ادعا کنیم که یک جامعه اسلامی هستیم. البته غیر از مسئله خانواده، مسائل مهم دیگری هم وجود داره. مثلا در حوزه روابط بین الملل الان بحث سیاست خارجی نظریاتی مطرح هست. مهمترین نظریه در دوران حاضر نظریه سیاست خارجی توسعه گرا هست، که این نظریه میخواد بخش روابط بین الملل رو به نفع بخش اقتصاد اصلاح بکنه. پس ما اگر میخواییم روابط بین الملل ما ضد نظام سلطه باقی بماند و به سمت تغییر نظم بین الملل و ایجاد امت اسلامی حرکت کنیم، حتما الگوی اسلامی ایران پیشرفت باید در این بخش نظریه پردازی بکنه. در حوزه مقاومت‌سازی اقتصاد الگوی اسلامی ایران پیشرفت باید حرف بزنه. در موضوع پیشگیری از جرم الگوی اسلامی ایران پیشرفت باید تحلیلش رو ارائه بده. در گزارش آیت الله آملی لاهیجانی، ما در سال 1393 15 میلیون پرونده ثبت شده داریم. این 15 میلیون پرونده ثبت شده در یک سال، هر تحلیلی که شما روش بذارید، مثلا بگید اینها چند میلیون پرونده است، چند بار ثبت شده، یک نتیجه قطعی میشه ازش گرفت، اونم این که ما قدرت پیشگیری از جرم پایینه. ما پیشگیری از جرم به عنوان یک مسئله باید جدی بگیریم. باید نحوه برخورد با جرائم به شکلی باشه که در جامعه پیشگیری ایجاد کنه. مکانیزم‌های پیشگیری باید بحث بشه. حالا ما در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت زیر نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم یک پیشنهادی برای این حوزه پیشگیری از جرم ارائه دادیم. در واقع نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم در مقابل 3 تا نظریه دیگر که الان در حوزه پیشگیری در کشور مطرح است طرح شده. بنابراین ما باید مسائل مهم جامعه‌مون رو با نگاه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، با نگاه روایاتمون، با نگاه آیاتمون باید بتونیم تحلیل
کنیم. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خطوط ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 0-25. شماره پیامک ارتباط با برنامه 30553 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
همراهان گرامی، آنچه در برنامه دیدگاه این هفته به اطلاع شما می‌رسانیم، بازتاب مطالبی است که آذر ماه امسال در حضور اهالی و استادان علوم انسانی در مراسم رونمایی از محصولات اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در حوزه علمیه مروی تهران طرح شده است. در این مراسم حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت، بر ضرورت تحلیل مسائل مهم جامعه با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با نگاه به آیات و روایات بدور از نگاه‌های التقاطی تاکید کرد و افزود به منت الهی و به برکت انقلاب اسلامی جمعیت‌هایی برای اسلامی کردن جامعه اقدام کردند که همه این اقدامات حکایت از خیز رویش‌های انقلاب برای تحول در علوم انسانی و نحوه اداره جامعه دارد. وی سپس با اشاره به خیزش جریان‌های مختلف برای ایجاد تحول در علوم انسانی و تحول در الگوهای اداره جامعه به طرح سوالی راهبردی پرداخت و گفت: آیا فرایند اسلامی کردن شامل تحول در طبقه بندی فعلی علوم می شود یا اینکه باید با پذیرش چارچوب طبقه بندی فعلی علوم به فرایند اسلامی کردن علوم انسانی پرداخت؟ حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت:
به هر حال الان در جامعه یک موجی را افتاده به منت الهی، به برکت انقلاب اسلامی، چه یه جمعیت‌هایی دارن حرکت میکنن برای اسلامی کردن جامعه. حالا چه اسلامی کردن علوم انسانی، چه اسلامی کردن الگوهای اداره جامعه، چه به معنی خورده که بعضی درک دارن، مثلا میخوان اسلامی میکنن جامعه رو، تصورشون اینه که اگر برن یک مدرسه ای راه اندازی میکنن و در اونجا مثلا 200 دانش آموز رو با یک مدل تربیتی خاصی ارتقا بدن که این هم سر جای خودش محترم هست، ولی همه کار نیست. همین این اقداماتی که با موضوع اسلامی شدن در جامعه داره شروع میشه، حکایت از خیز رویش های انقلاب هست برای تحول در علوم انسانی و در الگوهای اداری جامعه. این یک واقعیت غیر قابل انکاره. لازم نیست خیلی اهل رصد باشید، خیلی نکته بین باشید که این واقعیت رو متوجه بشید. در همه شهرستان ها، حالا بعضی از دوستان که در جلسه هستن بیشتر از ما سفرهای استانی میرن و در جلسات شهرستان ها حضور پیدا میکنن، همه کسایی که ارتباطات اجتماعی دارن میبینن که گروه های مختلفی قیام کردن برای اینکه ما از یوغ مفاهیم غربی خارج بشیم. بنابراین یک قدم دیگه، یک خیز اجتماعی ایجاد شده. نسل خصوصا بعد از طراحی اسرائیلی صهیونیستی، یه جمعیت های بیشتر این مسیر رو دارن پیگیری کنن. خب من یه نکته رو میخوام به خطاب به این دوستانی که در حوزه تحول در جامعه دارن کار میکنن عرض میکنم. اون نکته هم راجع به موضوع طبقه بندی علوم هست. ببینید، مشخصا سوال بنده اینه از محضر علمای محترم که در جلسه هستن و نخبگان گرامی که زحمت کشیدن در این مراسم شرکت کردن، بنده این سوال رو دارم که آیا اگر ما خواستیم بریم به سمت تحول در علوم انسانی و علوم انسانی رو اسلامی بکنیم، آیا باید طبقه بندی موجود در علوم رو بپذیریم و با حفظ همین طبقه بندی فرایند اسلامی سازی مفاهیم رو پیگیری کنیم یا نه؟ فرایند اسلامی سازی مفاهیم شامل تغییر در طبقه بندی علوم هم میشه. این سوالی که بنده میخوام در این قسمت از عرایزم محضر دوستان بپرسم. دوستان مستحضرند یک طبقه بندی مشهوری وجود داره که این طبقه بندی میگن علوم سه دستند: علوم پایه، علوم انسانی و علوم تجربی. در هر از این طبقات اصلی هم یه رشته هایی وجود داره. مثلا وقتی شما میایید میرید وارد فضای علوم انسانی میشید، مثلا با یه رشته روبرو هستید به اسم جامعه شناسی، یا رشته روبرو هستید به اسم روان شناسی، رشته روبرو هستید به اسم مثلا فلسفه، و هر طبقه بندی که هست. در علوم پایه هم طبقه بندی هست. شما رشته دارید به اسم فیزیک، رشته دارید به اسم ریاضی، در علوم تجربی هم هست. حالا آیا ما باید این طبقه بندی رو بپذیریم و مسئله اسلامی سازی علوم رو پیگیری کنیم یا نه؟ اسلامی کردن شامل تغییر در طبقه بندی هم میشه. به نظر من الان اون چیزی که آثار مخبگان امروز ما تو جامعه هست، تقریبا همین طبقه بندی موجود رو پذیرفتن. یعنی پذیرفتن که ما یا رشته‌ای داریم به اسم جامعه شناسی، حالا بعد ادلش جامعه شناسی اسلامی هم داشته باشیم. حالا اونجا اگر تو طبقه بندی رشته‌ای هست به اسم روانشناسی، باید اونجا روانشناسی اسلامی هم داشته باشیم. فهم منوال جلو برید. هر چی در مثلا دپارتمان های علمی غرب نظریه پردازی شده و یک رشته های علمی اونجا معرفی شدن، مثلا حتما ما باید یه سرفصلی به اسم جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی و امثال هم رو تدوین میکنیم. ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی این بحث رو به چالش کشیدیم. به چه معنا؟ به این معنا که به نظر ما طبقه بند علوم خصوصا در حوزه علوم انسانی اینجا دچار تحول خواهد شد به محوریت زیر ساختهای هدایت. توضیح بیشتر من عرض بکنم. ببینید، در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک جمله مشهور داریم که همه حرف ما در این مباحث نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی شرح این حرفه، و اونم این که اداره جامعه با نگاه اسلامی هدایت بنیانه. یعنی اگر کسی میخواد با مدل اسلامی، با الگوی اسلامی جامعه رو اداره بکنه، باید هدایت رو فربه بکنه از پایگاه موضوع خودش. اگر ما به یه شکلی عمل بکنیم که هدایت در جامعه تضعیف بشه و حالا مثلا از شهرزاده ایجاد کنیم یا در بخش قضایی کار خاصی انجام بدیم، ولی خروجیش نشه فربه شدن امر هدایت، ما در نقشه راه مفصل خصوصا در اون دوره 23 جلدی مبانی نظری استدلال کردیم، استظهار کردیم، جمع بین ادله کردیم، اثبات کردیم که این مدل اسلامی نیست.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنن، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه. رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان عزیز، دومین مراسم رونمایی از محصولات مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی صبح روز چهارشنبه 4 آذر ماه 1394 با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت در حوزه علمیه مروی تهران برگزار شد. در این مراسم دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت گفت از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، طبقه بندی علوم تابعی از زیرساختهای هدایت است و ما نیازمند ارائه طبقه بندی جدیدی از علوم بر مبنای هدایت هستیم. حجت الاسلام علی کشوری سپس پیشنهاد کرد که برای مشخص شدن جایگاه این زیرساختها، الگوی پیشرفت اسلامی یا نظریه پردازش موضوعات مطالعه شود. وی با بیان اینکه هدایت علاوه بر یک زیرساخت نظری، ده‌ها زیرساخت غیر نظری دارد، افزود متاسفانه وقتی در جامعه به امر هدایت می‌پردازیم، بخش عظیمی از توان خود را برای مباحث نظری می‌گذاریم و مباحث و مسائل غیر نظری هدایت رها می‌شود. بنابراین هر آنچه اثبات شد که زیر ساخت هدایت است، باید سرفصل تحقیق در حوزه علوم انسانی شود و بر این اساس برخی سرفصل‌های موجود را خواهیم پذیرفت و برخی را طبیعتاً نخواهیم پذیرفت. سخن پایانی دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت هم این بود که اگر طبقه بندی علوم را به محوریت هدایت باز تعریف کردیم، در مرحله دوم اشرف علوم از منظر الگوی پیشرفت اسلامی علوم انسانی می شود نه علوم پایه.
این پیشرفت داریم در الگوی اسلامی را، این پیشرفت و اونی که باید هدایت بنیان عمل بکنه. حالا یه سوال اینجا مطرحه که آیا هدایت فقط با تبیین نظری اتفاق می افته؟ یعنی اگر شما غرض ایجاد هدایت در جامعه داشتی، فقط باید ابلاغ بکنید، فقط باید تبیین بکنید، یا نه تبیین ضلالت از هدایت یکی از زیر ساختای ایجاد هدایت در جامعه است و ما باید سایر زیر ساختهای هدایت رو نیز براش برنامه‌ریزی داشته باشه. حالا به اون بحثی که ما تو نقشه‌راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح کردیم، آمدیم زیر ساخت‌های غیر نظری هدایت رو بحث کردیم. مثلا تا الان فقهای عظام کثر الله امثالهم بحث کردن راجع به مسئله نفی سبیل. مسئله نفی سبیل یکی از مسلمات فقهی ما هست که در همین مذاکرات منجر به برجام متاسفانه در بعضی از جاها مسئله نفی سبیل به چالش کشیده شد. حالا ما اینجا آمدیم مسئله نفی سبیل رو با تشکیل خانواده روایات اثبات کردیم که یکی از زیر ساختای هدایت، یعنی اثرش رو تو نگرش سازی دیدیم. یا مثلا غیر از مسئله نفی سبیل، دوره شکلگیری شخصیت. مرادم از دوره شکلگیری شخصیت بنا به فهمی که از روایات تو شورای پژوهشی پیدا کردیم، دوره ای هست که از انعقاد نطفه شروع میشه تا پایان 7 سال سوم. شخصیت یک فرد در این 4 مرحله شکل میگیره. خب اگر آمدیم مثلا ما دوره شکلی شخصیت رو مواظبت نکردیم، که الان مواظبتی برش نداریم دیگه، الان هیچ نوع آموزشی داده نمیشه مبنی برای که مثلا شکلی شخصیت چیزی که به در اومدارا مواظبت بکنه. بعد آمدیم فقط به تبیین پرداختیم، این شخصیت ها به لحاظ ظرفیتی نمیتونن اون فهم عمیق رو که فقهای ما مطرح میکنن درک بکنن. یا اگر کفار بر مسلط شدن، تسلط کفار باعث میشه که تبیین ما منحصر بشه در رفع شبهات. بالاخره یک عالم وقتی میخواد تبیین بکنه ضلالت رو از هدایت، اگر آثار کفار در جامعهش باشه، این بعد اون آثار رو بزرگاید شبه رفع بکنه، بعد وارد بحثای عمیق بشه. لذا در فرض شکستن نفس سبیل، تبیین حالت تدافعی پیدا میکنه، حالت رفع شبه پیدا میکنه، حالت بیان مفاهیم عمیق رو پیدا نمی‌کنه. حالا این سه تا زیر ساخت رو که البته ما تو نقشه‌راه الگوی پیشرفت اسلامی 81 موضوع که اینا همه زیر ساخت هدایت هستن رو بحث کردیم. اگر همه اینها رو ما براشون برنامه ریزی بکنیم، خروجیش میشه فربه شدن امر هدایت. که حالا من پیشنهاد میکنم برای اینکه این جایگاه زیر ساختای هدایت تبدیل میشه، دوستان این نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی یا نظریه پردازش موضوعات جهتساز رو عنایت کنند، مطالعه بکنند. اونجا حرف اصلی ما اینه که هدایت یک زیر ساخت نظری داره، 10 زیر ساخت غیر نظری، و متاسفانه ما وقتی میریم به سمت فربه شدن امر هدایت و مهم هدایت رو در جامعه فربه تر بکنیم، بخش عظیمی از توان رو میذاریم جور زیر ساختای نظری. یعنی مثلا بلدیم تبیین کنیم که حج چیست، حج ابراهیمی چیست، ولی توجه هم نداریم که مثلا الان شخصیت هایی که در آموزش پرورش ما تربیت میشن، اصلا دغدغه ارزم به خدمت شما این مسائل رو ندارن که حالا تبیین شما برای اونها انگیزه حرکت ایجاد بکنه. پس بنابراین مکانیزم های غیر نظری هدایت رو باید جدی گرفت. خب من این نکته رو عرض کردم که نتیجه بحثم رو بگم. ما به نظرمون طبقه بندی علوم در علوم انسانی به محوریت زیرساخت هدایت هست. یعنی هر آنچه که اثبات شده از طریق تفقه، نه از طریق عقل محض، حتی اگر فلسفه صدرایی باشه، اینجا برای ما موضوعیت فقه داره، البته فقه حکومتی. هر آنچه اثبات شد زیرساخت هدایت هست، اون باید یه سرفصل تحقیق بشه در حوزه علوم انسانی. لذا بعضی از سرفصل‌های موجود رو خواهیم پذیرفت، بعضی از سرفصل‌های موجود رو نخواهیم پذیرفت. چه اگر ما آمدیم طبقه بندی علوم رو به محوریت زیر ساخت‌های هدایت باز تعریف کردیم، اگر این کار رو کردیم، تو مرحله دوم، تو طبقه بندی کلام، اشرف علوم از منظر تمدن اسلامی و علوم اسلامی ایرانی پیشه میشه علوم انسانی، نمیشه علوم پایه، که دوستان مستحضرن تو تمدن مدرنیته ساینتیک اصله، نگاه پوزیتیویستی اصل بوده. الان هم کماکان علارغم ادعاهایی که میکنن، به نظر ما هنوز پوزیتیویست جریان داره، گرچه حالا نقدهایی هم جدی هم بش شده. از اون روزی که تو غرب جامعه شناسی رو شروع کردن، اسمش اول جامعه شناسی نبود، اسمش مکانیک جامعه بود، یعنی یه بالاخره تمدن بر مبنای علوم پایه شکل گرفته بود. و چطور یه مثلا ماشین رو یه قطعه مکانیکی رو تحلیل می‌کردن، اومدن جامعه رو هم به همین شکل دیدن. لذا اصلا اسم رشدارانشداری مکانیک جامعه بود، بعدها اسمش هم تغییر دادن. حالا ما به خلاف این نگاه ها در مرحله اول علوم انسانی رو طبقه بندیش رو عوض میکنیم، عرض میکنم به محوریت زیر ساخت های هدایت. هدایت برای ما همه چیزه، اگر هدایت نبود ما هیچ چیز نخواهیم داشت تو جامعه. او وقت زیر ساخت های این هدایت که محور اصل قرار میگیره، طبقه بندی جدید ارائه میشه. تو منزلت دوم باعث میشه علوم پایه و علوم تجربی تبعیت کنن از اشرفیت علوم انسانی. که حالا انشالله اگر جلسات دیگری توفیق بود محضر اساتید محترم خودم، گزارش این بخش بحثا رو خواهم داد.
دیدگاه. از اینکه برنامه دیدگاه رو همراهی کردید سپاسگزاریم. امروز بخشی از سخنرانی‌های نشست رونمایی از محصولات مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی را تقدیم شما علاقمندان کردیم. این نشست علمی سیاسی صبح روز چهارشنبه 4 آذر ماه 1394 با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت در حوزه علمی مروی تهران برگزار شد. در این نشست 4 دسته از اسناد مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی شامل 4 دوره اسناد پژوهشی مرتبط با مبانی نظری الگوی پیشرفت اسلامی، اسناد پشتیبان پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه 6، مصاحبه ها و یادداشت های دبیر شورای الگوی پیشرفت در موضوع الگو و برخی کتاب های تدوین شده مرتبط با نقشه راه رونمایی شد. گفتنیست اولین دوره محصولات مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی اسفند 1393 در مدرسه علمیه معصومیه قم رونمایی شد. تا هفته آینده و تقدیم بخشهایی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در نشست علمی رونمایی از محصولات مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه مروی تهران، شما علاقمندان را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام هست و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان. ایران انقلاب اسلامی در این سرزمین داده فرصت تا که با عزمی آهنی همه برخوردار از عدل و آزادی، بهر ایران آریم امن و آبادی. به بهای خون جوانان شهید چون در این باغ گلهای آزادی دمید، باید اکنون کوشند مردان هر کس که شود پاک این باغ از هر خار و خست.